استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
فرانسه از حکومت افغانستان خواسته زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن میکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
نماینده خاص آمریکا میگوید جوانب درگیر در افغانستان باید تلاش‌های صلح را سرعت بخشند. یوناما دفتر ملل متحد در کابل میگوید که مقامات این دفتر با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر ملاقات کردند و بیش از 300 هزار مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در جهان ثبت شده است. مشروع اخبار. نماینده خاص آمریکا میگوید جوانب درگیر در افغانستان باید تلاش‌های صلح را سرعت بخشند و به زودترین فرصت ممکن مذاکرات بین افغانان را آغاز کنند. زلمه خلیلزاد در توییت شب گذشته خود حمله بر فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان را نکوهش کرد. آقای خلیلزاد گفته است حمله بر خانم کوفی کار بزدلانه کسانی است که می‌خواهند به روند صلح صدمه برسانند. آقای خلیلزاد از فوزیه کوفی به عنوان یک زن فعال یاد کرده گفته است که اطمینان حاصل کرده که خانم کوفی سطحی زخمی شده است. فوزیه کوفی عضو سابق ولسی جرگه و رهبر حزب موج تحول افغانستان روز جمعه هنگام بازگشت از ولایت‌های پنجشیر و پروان به کابل در منطقه کلکان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و از ناحیه شانه زخمی شد. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی نپذیرفته، اما به گفته خانم کوفی گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این منطقه فعال است. یوناما دفتر ملل متحد در کابل میگوید مقامات این دفتر با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر ملاقات کردند. مقامات یوناما در این ملاقات از آغاز گفتگوی بین الافغانی حمایت کردند. دفتر ملل متحد در توییت شب گذشته خود افزود که کاهش خشونت به خاطر زمینه‌سازی برای این گفتگو ضروری است. حکومت افغانستان گفته که دور اول این گفتگوها در قطر برگزار خواهد شد. اختلافات در مورد رها ساختن 400 زندانی طالبان یکی از موانع عمده در برابر آغاز این گفتگو تلقی می شود. لوی جرگه مشورتی به تازگی رهایی این زندانیان را تایید و خواستار آتش بس شد. حکومت روز پنجشنبه گذشته 80 نفر از این زندانیان را رها کرد. مقامات محلی پکتیا میگویند نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولسوالی جاجی آریوب تطبیقات انجام دادند. در این تطبیقات که دیروز در نزدیکی خط دیورند صورت گرفت، نیروهای پیاده، کماندو، ضربتی، قوای پاسدار سرحدی و نیروهای هوایی اشتراک داشتند. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا هدف این تطبیقات را چنین توضیح داد:
هدف اساسی این تطبیقات این است که نیروهای دفاعی و امنیتی نسبت به گذشته بسیار نیرومند شده اند. پیام آنها به دشمن این است که نیروهای امنیتی و دفاعی ما در هر شرایط از این خاک دفاع خواهند کرد.
ولسوالی گشته در ننگرهار نیز روز جمعه گذشته شاهد چنین تطبیقات بود که لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین زیاد در آن حضور یافت. این تطبیقات در حال صورت می‌گیرد که از افزایش تحرکات نیروهای پاکستان در امتداد خط دیورند در این اواخر گزارش شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان صحی جان از ثبت حدود 300 هزار مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت در جان خبر میدهد. با گفته این سازمان چنین آمار در یک شبانه روز بی سابقه بوده است. با این رقم تازه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از مرز 21 میلیون و 400 هزار تن گذشت. بر اساس آمار پانتون جانز هاپکینز آمریکا شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس هم حالا بیش از 770 هزار تن شده است. تقریبا نصف این تلفات در آمریکا، برزیل و مکزیکو رخ داده است. سازمان صحی جهان تنها آمار ثبت شده را ارائه می کند، اما پیش بینی می شود که شمار غیر رسمی مبتلایان به کووید 19 به مراتب بیشتر باشد. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مکانیزم اثرگیری همه تحریم‌ها علیه ایران را فعال می‌سازد. دونالد ترامپ روز شنبه به خبرنگاران گفت هفته آینده همه شاهد این اقدام خواهند بود. این اظهارات از سوی دونالد ترامپ یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران به توافق نرسیدند و تنها دو عضو به شمول آمریکا به آن رأی مثبت دادند. گفته می‌شود این اقدام اعضای شورای امنیت را در تنگنای سیاسی قرار داده است. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا در نشست پیشنهاد شده از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف کاهش تنش با ایران اشتراک می‌کند یا نه، گفت که احتمالش را نمی‌بیند. در تهران حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت که توطئه آمریکا ناکام شد. واشنگتن دو سال پیش از توافق اتمی سال 2015 میان آمریکا و شش قدرت جهان خارج شد و تحریم‌ها بر این کشور را اثر گرفت. و اسرائیل به دنبال درگیری عبور مرزی شب گذشته با جنگجویان فلسطینی یک ساحه ماهیگیری در ساحل نوار غزه را مسدود ساخت. جنگجویان فلسطینی در غزه بعد از آن به سوی مناطق جنوبی اسرائیل دو راکت پرتاب کردند که نیروهای هوایی اسرائیل مواضع مربوط به گروه فلسطینی حماس را هدف قرار داد. نوار غزه زیر کنترل حماس است. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. در کمتر از یک ساعت درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. فرانسه از حکومت افغانستان خواست زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در مسائل بین المللی میشنوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن میکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. برنامه هفتگی کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
پیش از اینکه مواد مخدر استفاده نمیکردم تقریبا در حدود روز 2500 کار جاره می گرفتم. روز برای بدبخت شده رفتم. پیسه هست بشم رفت کار بار رفت هست بشم.
بیشتر در برنامه کاروان زهر. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. ساعت 1:08 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. به دنبال امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان توسط رئیس جمهور محمد اشرف غنی، فرانسه از حکومت افغانستان خواست زندانیان طالبان را که شهروندان فرانسه را کشتند رها نکند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه میگوید در میان این صدها زندانی به گفته این وزارت تروریستان شاملند که به قتل سربازان و کارمندان امور بشری فرانسه محکوم شدند. در این حال یک منبع امنیتی فهرست 400 زندانی طالبان را در اختیار رادیو آزادی قرار داده و نشان می‌دهد که دهاتنشان کسانی هستند که نامهایشان در فهرست سیاهی آمریکا و برخی کشورهای دیگر شامل است. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره به طور مستقیم از کابل گزارش می‌دهد.
آغاز روند آزادی 400 زندانی خطرناک طالبان از سوی حکومت افغانستان با مخالفت فرانسه روبرو شده است. وزارت خارجه فرانسه در یک اعلامیه از حکومت افغانستان خواسته تا 3 زندانی طالبان را که در کشتار چندین شهروند فرانسه دست دارند آزاد نکند. در اعلامیه آمده است در فهرست زندانیانی که آزاد میشوند درباره رهایی چند تروریست نگرانی جدی داریم که در افغانستان فرانسوی ها را کشتند و با رهایی آنها شدیداً مخالف هستیم. فرانسه در حال با رهایی این زندانیان مخالفت کرده که لیست 400 نفری طالبان که بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان آزاد میشوند در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته است. در این لیست اسامی 44 تن شاملند که در لیست 30 آمریکا و برخی کشورهای دیگر قرار دارند. این فهرست از سوی یک منبع امنیتی به رادیو آزادی فرستاده شده، اما به دلیل حساسیت موضوع این منبع نخواسته تا از وی نام برده شود. بر اساس این فهرست، این 400 زندانی خطرناک طالبان به اعدام، قتل، اختطاف و قاچاق مواد مخدر مجرمند. فهرستی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، در آن هویت، جرم و جزای زندانیان درج شده است. بر بنیاد فهرست، از میان 400 زندانی خطرناک 51 تن به قاچاق مواد مخدر، 105 تن به قتل و 34 تن به آدمربایی مجرمند. همچنان از این میان 156 تن به اعدام محکومند و نیز 44 تنشان در لیست 30 آمریکا و برخی کشورهای دیگر قرار دارند. شورای امنیت ملی افغانستان حاضر نیست تا درباره این فهرست با رادیو آزادی صحبت کند، اما پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده افغانستان گفتند که این 400 زندانی مجرمین بسیار خطرناکند. فرسته که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته با طالبان نیز در میان گذاشته شده، اما این گروه به تازگی در مورد اظهار نظر نکرده است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که فرانسه از حکومت افغانستان خواست زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند. همین حالا مشتاق رحیم، کارشناس مسائل سیاسی از کابل، در خط تلفن با ماست. آقای رحیم، سلام به شما. این خواست فرانسه بر روند رهایی 400 زندانی طالبان تأثیر خواهد گذاشت؟
طبیعی است که برای فعلا حداقل امو پروسه ای که جریان داشت او را مواجه با کندی میکنه و شاید هم به دلیل 23 نفر پروسه تکمیل امو لیست 5000 نفری طالبا تکمیل نگردد و اونا شرطی که گذاشتن که پیش از شروع مذاکره بین الافغانی لازم است که 5000 نفرشان رها شود. اگر نمیشود دیگه طبعا همو شرط پورا نمیشه و کما سابق باز هم ما و شما به یک بنبست مواجه میشیم که پروسه شروع صلح با بحث بین الافغانی و مذاکره بین الافغانی را به کندی مواجه میکنه.
در چنین یک وضعیت حکومت افغانستان چی اقدامی را باید روی دست بگیرد؟
ما یک تجربه همین مانند سابق هم داشتیم، وقتی که بندی های حزب اسلامی در روشنی هم توافقی که بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی صورت گرفت، یک تعداد بندی هایی که حکومت فرانسه ادعا داشت اونا دست داشتن در کشتن عساکر فرانسوی، نمیخواستن که اونا رها شون و حاضر نبودن که اجازه بدن که رهبر حزب اسلامی از لیست سیاه خارج شود، از لیست سیاه ملل متحد، و همچنان یک جنجال جور شده بود از این مسئله. اما ما باز دیدیم که حکومت امریکا همراه حکومت فرانسه لابی کردن، حکومت افغانستان بالخصوص مشاور شورای امنیت وقت آقای حنیف اتمر همراه سفارت فرانسه در مباحثه قرار گرفتن و توانستن که حکومت فرانسه را قائل بسازن که از این خواسته خود دست بردارن و همو شد که از لیست سیاه رهبر حزب اسلامی هم خارج شد. حال هم فکر کنم ضرورت برای روابط دیپلماتیک و مباحثه دیپلماتیک باشه و در این بخش حکومت امریکا و همچنان حکومت افغانستان لازم است که کتی حکومت فرانسه نظر به تجربه سابق در تماس شوند و همی بنبست و یا همی یک جنجالی که صورت گرفته ایر از بین ببرند.
به نظر شما چرا فرانسه چند روز پس از امضای حکم رهایی 400 زندانی طالبان در این باره ابراز نگرانی میکند و از حکومت افغانستان میخواهد که زندانیان طالبان را که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نکند؟ آیا فهرست این زندانیان دیرتر با فرانسه شریک ساخته شده؟
به نظر من از فهرست ما فکر میکنم که توقع حکومت فرانسایی بود که قسمی که بحثای مسائل حق عبدی را حکومت افغانستان پیش گرفته بود، توقعی بود که خود حکومت افغانستان در این مورد اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسانی که در امور حق عبدی به قضای حق عبدی بندی هستن اونا رها شوه و به این دلیل فکر کنم خاموش بودن که لازم نمی دانستن که خودشان در یک بحث به سطح دیپلماتیک قرار بگیرن و یا مرجع تمرکز پروسه صلح افغانستان و یا مو جنجال هایی که از بحث های جنجال برانگیز اونا بالا کنن. توقعی بود که خب 400 بندی را بدون از او که اینا خواسته باشن نخواسته باشن رها نمیشن و خواستیز یا بجا است. حال که او امی جرگه مشورتی تصمیم گرفت و حکومت افغانستان رئیس جمهور هم حکم رهایی این زندان ها را امضا کرد، فکر میکنم مال لازم میبینن که حداقل به خاطر بد امی خواسته مردم خود یا یزدی که از مسائل جنجال های حقوقی در داخل فرانسه خود نجات بدن، صدای خود بلند کردن تا یک چیزی سند مانند سند در دست داشته باشن و در آینده ها بر ملت خود گفته بتانه که ما به خاطر حقوق شهروندان خود که در افغانستان خساره دیده بودن این صدای خود به سطح بین المللی بالا کردیم. دیگه برای ما غیر از این دیگه کدام دلیل فعلا معلوم نمیشه.
تشکر. کندی در رهایی تمامی 400 زندانی طالبان مذاکرات بین افغانان را دیگر چقدر با تأخیر روبرو خواهد کرد؟
خب توقعی بود که امروز در قطر دور اول مذاکره بین افغانی شروع شود و همین مسائل و همین جنجال هایی است که ببینین ما تاریخ ابتدایی که بود در 10 مارچ گذاشته شده بود که 5 موضوع میگذره تقریبا یا چیزی بالاتر از او و باز هم همین مسائل زندانی ها بود و مشکل زمین ها بود که مذاکره شروع نشد. در 5 ماه شاید ما و شما پیشرفت های خاص را دیدم تجربه میکردیم. همین حالا میبینیم که باز هم یک ضرب الاجل دیگه که برای خود طالبا و حکومت انتخاب کرده بود او هم به پس میفته. دیگه طبیعی است که پروسه کنتر میشه به پس میفته و چقدر که به پس میفته همان قدر برای عناصر ویرانکار چانس پیدا میشه که مداخله کنن و این پروسه را به چلنج مواجه کنن.
به عنوان سوال آخر، اگر حکومت افغانستان تمامی 400 زندانی طالبان را رها کند و فرانسه خواسته که زندانیانی که در قتل شهروندان فرانسه دست دارند رها نشوند، اگر این زندانیان رها شوند بر روند بر روابط کابل و پاریس تاثیر برجا خواهد گذاشت؟
طبیعی است که حکومت فرانسه مجبور است که به خاطر حقوق شهروندان خود اقدامات کنند که اطمینان ملت خود حاصل کنند. اما توقع ما این است که ما امید است که به او حالت نمیریم که بدون رضایت حکومت فرانسه این کار شود. توقع همی است که حکومت امریکا و حکومت افغانستان قسمی که ما تجربه داریم با حزب اسلامی خود دانستن که حکومت فرانسه را قانع بسازن تا در این مورد همکاری کرده اجازه بدن که 3 نفر دیگر هم که در لیست از اونها است رها شوند. اما طبیعی است که اگر بدون مشوری از وا و بدون از اینکه خواسته از وا در نظر گرفته شود و اقدام صورت میگیره طبیعی است اونا هم باید عکس العمل داشته باشن که عکس العمل خوبه تا جایی که امور دیپلماتیک است عکس العمل خوب نخواهد بود.
از حضورتان در برنامه سپاس. مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حالا چند خبر اقتصادی با آرزو غیاثی.
وزارت مالیه و بانک انکشاف آسیایی در مورد پلان عملیاتی 3 ساله این بانک برای افغانستان به تفاهم رسیدند. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان برای رادیو آزادی گفت که سرپرست وزارت مالیه با رئیس بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان عصر روز گذشته توسط ویدیو کنفرانس این تفاهم نامه را امضا کردند. او افزود که این تفاهم نامه پس از بحث هر دو طرف در رابطه با پلان عملیاتی 3 ساله بانک انکشاف آسیایی، اهمیت این پلان برای افغانستان شامل ساختن پروژه های ملی دارای اولویت در سکتورهای منابع طبیعی، ترانسپورت و انرژی در پلان متذکره و دیگر مسائل به امضا رسید. بر اساس معلومات وزارت مالیه، پلان عملیاتی 3 ساله بانک انکشاف آسیایی برای سالهای 2021 تا 2023 می باشد که از طریق این بانک و صندوق وجهی زیربنایی آسیا تمویل می گردد. قرار است به زودی سنگ تهداب دو کارخانه تولیدی و یک سردخانه بزرگ در ولایت پکتیا گذاشته شود. نصیر عالمیا رئیس اتاق تجارت این ولایت امروز برای رادیو زری گفت که این کارخانه ها توسط سکتور خصوصی با کمک مالی مؤسسه پروسس و زنجیره‌ای زراعت ساخته می شود. و افزود که این کارخانه ها در بخش تولید جوس و چپس فعالیت کرده و در کنار استفاده از محصولات افغانی بعدها تن زمینه کار فراهم خواهد کرد. این دو کارخانه به شمول سردخانه با ظرفیت 2000 تن 3 میلیون دلار هزینه برمی دارد که 50% آن را تاجر و 50% آن را مؤسسه می پردازد. به گفته آقای عالمیار تولید این کارخانه ها علاوه در ولایت پکتیا به ولایت دیگر کشور و کابل نیز ارسال خواهد شد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پکتیا ابراز امیدواری کرد که کارخانه های تولیدی بتوانند علاوه بر فعالیت هایی که دارند بازار رقابت را با کشورهای دیگر گشوده و همچنین در بالا بردن کیفیت کار خویش بکوشند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 25 پول، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 456 افغانی.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید واشنگتن میکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال می کند. آقای ترامپ به روز شنبه 15 مای آگست در این باره با خبرنگاران سخن گفت. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از مقیم نایب بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مکانیزم بازگرداندن همه تحریم ها علیه ایران را فعال میکند. ترامپ روز شنبه به خبرنگاران گفت هفته آینده همه شاهد این اقدام خواهند بود. اظهارات دونالد ترامپ یک روز پس از آن صورت میگیرد که 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد روی تمدید تحریم تسلیحاتی بر ایران به توافق نرسیدند و تنها دو عضو به شمول آمریکا با آن رای مثبت دادند. گفته می شود این اقدام اعضای شورای امنیت را در تنگنای سیاسی قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی که آیا در نشست پیشنهاد شده از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هدف کاهش تنش‌ها با ایران اشتراک می‌کند، گفت که احتمالش را نمی‌بیند. واشنگتن پیشتر نیز تأکید کرده بود در صورت تمدید نشدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت با استفاده از سازکارهای پیشبینی شده در برنامه جامع اقدام مشترک برجام برای احیا و بازگرداندن تمامی تحریم‌ها علیه ایران رو می‌آورد. ایران، روسیه و چین میگویند ایالات متحده چون از توافق اتمی خارج شده حق استفاده از میکانیزم را ندارد. امریکا اما میگوید چون از امضا کنندگان این توافق بود میتواند آن را در هر زمان دوباره فعال کند. ایران در واکنش به خروج امریکا در سال 2018 میلادی از توافق اتمی با عدول مرحله به مرحله از برجام رو آورده است. دیپلمات ها و تحلیلگران میگویند بازگرداندن تحریم ها بر ایران میتواند منجر به کشمکش های دیپلماتیک شود که ممکن شورای امنیت را تضعیف کند و باعث از بین رفتن توافقنامه هسته‌ای شود. در تهران حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز شنبه گفت که ایالات متحده در توطئه‌اش عقیر و ناکام شد. روحانی افزود که امریکا در از بین بردن موافقتنامه به گفته او نیمه جان هسته‌ای سال 2015 شکست خورد. امریکا میگوید واشنگتن که از اسرائیل و کشورهای عرب در منطقه حمایت میکند نگران است که ختم تحریم تسلیحاتی ایران ممکن آنچی را رفتار بدخواهانه تهران در شرق میانه خوانده شده تقویت کند. واشنگتن در ماه می سال 2018 از توافق 5 سال پیش با ایران بیرون شد و تحریم ها بر آن کشور را اثر گرفت.
1:24 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. شماری از این روزنامه ها را آرزو قیاسی ورق زده.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش به نقل از سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته که آقای شاهین در مصاحبه با رسانه ها تاکید کرده که گروه طالبان حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. به نوشته روزنامه آقای شاهین گفته که طالبان حتی با شورای عالی مصالحه زمانی حاضر به گفتگو است که همه طرف های سیاسی در افغانستان این شورا را به عنوان نماینده خودشان انتخاب و تایید کنند. روزنامه در ادامه به نقل از دولت افغانستان نوشته که حکومت نیز در مقابل تاکید کرده است که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و صرف آن را یک گروه شبه نظامی می‌پندارد. و باور نویسنده این مصاحبه سهیل شاهین نشان می‌دهد که گروه طالبان شدیداً توهم پیروزی دارد. هشت صبح افزوده طالبان گمان می‌کنند که حکومت افغانستان از این گروه شکست خورده و اجلاس آتی قطر فرصت مناسبی است تا رهبران سیاسی افغانستان در مورد نظام آینده این کشور با طالبان وارد گفتگو شوند. روزنامه در پایان تأکید کرده که حکومت افغانستان به عنوان بدنه اجرایی نظام سیاسی موجود مشخصاً از این نظام در گفتگوهای صلح نمایندگی می‌کند. روزنامه افغانستان با عنوان چی کسی اراده برای صلح ندارد نوشته که برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از بعد توقیف افتادن شروع گفتگوهای بین الافغانی بدون ذکر علت آن خبر دادند. روزنامه در ادامه افزوده که مردم افغانستان دیگر امید خود را نسبت به روند کنونی از دست دادند و از بازی‌های سیاسی و استخباراتی که در پشت این روند نهفته است خسته شده‌اند. نویسنده معتقد است که هیچ کسی به شمول سران دولت افغانستان و یک نیروهای امنیتی مخالف صلح نیستند. آن را یگانه آرزوی خیش می دانند، اما نویسنده افزوده همه می دانیم که این باری که در قطر بر دوش طالبان و آقای خلیلزاد نهاده شده است، همچو بار کجی است که به منزل نخواهد رسید. و روزنامه آرمان ملی در سرمقالش نوشته در حالی که ممکن است مذاکرات میان افغانها آغاز شود، اما طالبان می خواهند پیش از آغاز مذاکرات قدرت نظامیشان را نمایش بدهند و بگویند که پس از بیرون شدن نیروهای امریکایی به زودی کابل را تصرف خواهند کرد. روزنامه با اشاره به ناامنی‌های اخیر در شمال کشور نوشته که اکنون طالبان چنان وانمود می سازند که در شمالی هم نفوذ آنها چشمگیر است و باور نویسنده آنها گاهی وسایط کارمندان دولتی را مورد هدف قرار می دهند و منصوبان حکومت را به قتل می رسانند. روزنامه در پایان تاکید کرده که باشندگان و فرماندهان شمالی برای سرکوب طالبان با حکومت همکارند، اما افزوده که روشن نیست حکومت چرا از نیرو و ظرفیت این مردم برای سرکوب ترورستان استفاده نمی کند.
مقام های ولایت نیمروز می گویند برای نگهداری محصولات زراعتی 16 سردخانه می سازند. دهقانان می گویند اگر این سردخانه ها ساخته شود، کسب و کاران ها رنگ و رونق خواهد گرفت. حفیظ نورزاد از فراق از نیمروز گزارش می دهد.
سید ولی سلطان والی نیمروز از ساخت 16 سردخانه خرد و بزرگ در این ولایت خبر می دهد. آقای سلطان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از سوی وزارت زراعت کار ساخت 15 سردخانه کوچک جریان دارد. در این حال اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری نیز کار ساختمان یک سردخانه بزرگ را روی دست دارد. پیش بینی می شود این سردخانه ها تاثیرات مثبت روی رشد اقتصاد کشاورزان خواهد داشت.
15 سردخانه برای سبزیجات که او تحت کار است از طرف وزارت زراعت. در پالوی از او یک سردخانه بزرگ در ولایت نیمروز ساخته میشه از جانب واحد عملیاتی ریاست جمهوری.
در منال زبیولا اولیازاد رئیس اداره زراعت نیمروز میگوید میزان حاصلات خربوزه امسال در این ولایت به 1 میلیون متریک تن میرسد که 10% نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد. او میگوید اگر کار سردخانه ها تکمیل شود، کشاورزی در این ولایت بیشتر رشد خواهد کرد.
خوشبختانه امسال ما نسبت به سال قبل افزایش محصولات زراعتی بخصوص پالیز که شامل تربوز و خربوزه میشه 10% افزایش یافته. امسال تنها تولیدات خربوزه در ولایت نیمروز تقریبا بیشتر از 1 میلیون متریک تن حاصلات میباشد.
از سوی دیگر شمار از کشاورزان از افزایش حاصلات خربوزه امسال در این ولایت خرسندند، اما از نبود بازار برای فروش محصولاتشان شکایت دارند. سید سهید یکی از کشاورزان نیمروز است که بیشتر از 300 جریب زمین را تنها خربوزه و تربوز کشت کرده است.
خدا را شکر الحمدلله اینجا کشت و زراعت ما خوبه امسال. من امسال 362 جریب الان امی زمینی که ما هستیم زراعت کشت کردیم، ولی کاش کچی فایده که یک کسی می بود نمایندگی می داشت و درستی محصول ما را به قیمتش می خرید. ولی نه که این همه محصول، این همه زحمت و این همه اوبردی را ما داریم، بعضم به وقتش که میاد که محصول منه ببریم یه دلالی میاد و نصف قیمت بازارم نمید.
بسم الله یک کشاورز دیگر است که میگوید نبود اتحادیه کوپراتیو و نبود سردخانه ها باعث پایین آمدن قیمت خربوزه در این ولایت شده است. او خواهان حمایت بیشتر حکومت شد.
آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. یک و نیمه پس از چاشت و وقت افغانستان است. حالا سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
نماینده خاص آمریکا میگوید جوانب درگیر در افغانستان باید تلاش‌های صلح را سرعت بخشند و به زودترین فرصت ممکن مذاکرات بین افغانان را آغاز کنند. زلمه خلیلزاد در توییت شب گذشته خود حمله بر فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان را نکوهش کرد. یوناما دفتر ملل متحد در کابل میگوید مقامات این دفتر با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر ملاقات کردند. مقامات یوناما در این ملاقات از آغاز گفتگوی بین الافغانی حمایت کردند. نیروهای دولت افغانستان در پکتیا تطبیقات انجام دادند. بیش از 300 هزار مورد جدید ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در جهان ثبت شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن مکانیزم از سرگیری همه تحریم‌ها علیه ایران را فعال می‌سازد. و اسرائیل به دنبال درگیری عبور مرزی شب گذشته با جنگجویان فلسطینی یک ساحه ماهیگیری در ساحل نوار غزه را مسدود ساخت.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا هم طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با برنامه این هفته کاروان زهر با من وگما جبارخیل خوش آمدید. در برنامه این هفته برایتان از گزارش تازه سازمان ملل در رابطه با افزایش تولید و استفاده از شیشه در افغانستان میگوییم. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم و رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از فرید حلیمی میشنویم.
نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد کیمیایی هنگام قاچاق به ولایت بدخشان ضبط شد. سید میراج‌الدین سادات، قمندان امنی ولایت تخار به رسانه ها گفت 1990 کیلوگرم امونیوم کلوراید که در یک موتور بارگیری شده و قرار بود که از ولایت کندوز به ولایت بدخشان قاچاق شود، در ولایت تخار توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ضبط گردید. این مواد به هدف تولید روین به ولایت بدخشان قاچاق می‌گردید و دو تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. 17 فروشنده مواد مخدر در چندین ولایت کشور دستگیر شدند. در خبرنامه معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله آمده است در عملیاتی که در ولایت‌های نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان و کاپیسا به منظور دستگیری پرچون فروشان مواد مخدر اجرا شد، 17 فروشنده مواد مخدر هنگام توزیع مواد مخدر بالای متادین دستگیر شدند. از نزد افراد دستگیر شده در مجموع نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر شامل روئین، چرس، شیشه و قرص‌های نیشاور به دست آمده است. ده ها معتاد مواد مخدر در ولایت نیمروز و تخار جمع‌آوری و جهت تداوی به شفاخانه ها انتقال داده شدند. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌هامه میگوید که کارمندان سین ریاست به همکاری پلیس 100 معتاد مواد مخدر را از شهر زرنج ولایت نیمروز و 29 معتاد مواد مخدر را نیز از طالقان مرکز ولایت تخار جمع‌آوری و جهت تداوی به مراکز ترک احتیاط انتقال دادند. در جریان جمع‌آوری معتادین تعداد از فروشندگان مواد مخدر نیز در این دو ولایت دستگیر شدند. و خبر اخیر هفته نیز این که 12 تن مظنون به قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای امنیتی دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. خالد محیط سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این 12 تن که در پیوند به 12 قضیه قاچاق همراه با چندین کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شده بودند، جهت تعقیب عدلی و قضایی به این مرکز معرفی و کار روی بررسی دوسیه های آنان آغاز شده است. قابل یادآوری است که محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته 8 قاچاقبر مواد مخدر را طی جلسات علنی به 5 سال حبس محکوم به مجازات کرد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. سازمان ملل می گوید تولید، قاچاق و استفاده از شیشه در افغانستان افزایش یافته است.
استفاده مواد مخدر مصنوعی یکی از شیشه یا امفیتامین است در افغانستان رو به افزایش است.
در یک گزارش از ولایت پکتیا می شنویم که شمار نوجوانان معتاد به مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته است.
با پکتیا که معتادین زیادی
تعداد معتادینی که سنشان از 20 بالا است در ولایت پکتیا بیشتر شده است.
در مصاحبه با یک دکتر می شنویم که معتاد مواد مخدر تا چی زمانی پس از تداوی به مراقبت نیاز دارد.
اول در قسمت عزیز سرش کار میکنیم که باید مواد به تدریج کم کنه.
از حبیب الله می شنویم که چرا دکان موبایل فروشیش را از دست داد.
روز برای بدبخت شده رفتم پیش هست بشم رفت کار بار رفت هست بشم.
و در پایان برنامه در یک درامه می شنویم که کبیر چرا و توسط کی به قتل رسید.
اوهو این کالای چرا خون پر است؟
پرسان نکو
واضح بگو چی شده؟
کالایم به خون کبیر آلوده شده.
چی؟
اکنون موضوع نخست برنامه را از گزارش سازمان ملل آغاز می کنیم. سازمان ملل از افزایش تولید و استفاده از مواد مخدر نوع شیشه یا میتافیتامین در افغانستان هشدار می دهد. در یک گزارش این سازمان که در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 در جهان نشر شده آمده است که در ماه‌های اخیر مقدار زیاد شیشه هنگام قاچاق از افغانستان به مارکت‌های جهانی ضبط شده است. نهادهای مبارزه با مواد مخدر دولت افغانستان نیز تایید می کنند که میزان تولید و استفاده از مواد مخدر کیمیاوی نوع شیشه در این کشور رو به افزایش است و دولت افغانستان شرایط قانونی بر تولید و قاچاق آن را جدی تر ساخته است. جریان موضوع در گزارش مرسلی نرسلا.
گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی که بر بنیاد انجام سروی در شفاخانه ها، زندان ها و بررسی گزارش های ضبط قاچاق مواد مخدر در جهان تهیه شده، نشان می دهد که میزان تولید و استفاده مواد مخدر نوع شیشه یا میتانفیتامین در افغانستان در حال افزایش است. یافته های سازمان ملل نشان می دهد که از زمان آغاز تولید شیشه در سال 2014 میلادی در افغانستان با گذشت هر سال تولید آن افزایش می‌یابد و بیشترین شیشه تولید شده در افغانستان از مسیر بالکان به ویژه ایران به بازارهای اروپا قاچاق می شود. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت قضایای ارسال شده به این مرکز نشان می دهد که میزان قاچاق شیشه در افغانستان در حال افزایش است، زیرا در 6 سال پی هم ارقام شیشه کشف شده بالاتر می رود.
شروع سال روان تا به ماه ختم ماه چهارم سال 1399 خورشیدی به طور مجموعی از 16 ولایت به تعداد 68 قضیه غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکز ارسال شده که مجموع مقدار مواد که در پیوند به 68 قضیه که ضبط شده بیش از 223 کیلوگرم است. نظر به سالهای قبل قضایایش و مقدار کشف و ضبط از این سیر سعودی داره.
بررسی های سازمان ملل در رابطه با ضبط مواد مخدر نشان می دهد که در سال 2014 در افغانستان 9 کیلوگرم شیشه، در سال 2017 127 کیلوگرم و تنها در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی 657 کیلوگرم شیشه ضبط شده بود. در این گزارش سازمان ملل به نقل از برد بین المللی کنترل مواد مخدر آمده است که قاچاق مواد کیمیاوی سیودوفیدرین از کشورهای همسایه زمینه افزایش تولید شیشه را فراهم ساخته است. عبدالشکور حیدری معاون ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید شیشه سومین نوع مواد مخدر است که از آن در افغانستان بیشتر استفاده صورت می گیرد و قاچاقبران در حال ترویج بیشتر آن هستند.
استفاده مواد مخدر مصنوعی یکی از اون شیشه یا امفیتامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش است و امروز بعد از تریاک و هیروئین کلم سم امفیتامین یا شیشه است. دلیلش افراد جدید نیست، کسایی که وابسته هستند اینا استراتژی های قاچاقبرا است که اینا جایگزین می‌سازه مواد مخدر جدید که اینا لذت بیشتر ببره.
وزارت صحت عامه افغانستان هنگام بررسی عوامل اعتیاد در میان معتادین داخل بستر در شفاخانه ها دریافته است که روی هم رفته آنان مواد مخدر کیمیاوی را جایگزین مواد مخدر نباتی می سازند. از میان مواد مخدر کیمیاوی تابلت های نشاور از خارج به افغانستان قاچاق می شود ولی شیشه مورد نیاز آنان در افغانستان تولید می گردد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در گزارش مرسلین ارسلان شنیدید که قاچاقبران در تلاش ترویج انواع تازه مواد مخدر هستند. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و اف ام 100.5 نیز شنیده می توانید. اکنون از وضعیت اعتیاد نوجوانان در پکتیا برایتان می گوییم. مسئولان شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان ولایت پکتیا می گویند تعداد معتادان مواد مخدر در این ولایت بیشتر شده. به همین دلیل تعداد نوجوانان معتاد به مواد مخدر نیز در حال افزایش است. به گفته آنان شفاخانه و امکانات تداوی اطفال و نوجوانان معتاد به مواد مخدر در پکتیا وجود ندارد. از همین رو آنان را برای تداوی به کابل می فرستند. جزئیات موضوع در گزارش احسان آریان که فرید حلیمی آن را ارائه می کند.
شمار نوجوانان معتاد به مواد مخدر با گذشته هر روز در ولایت پکتیا افزایش می‌یابد و این وضعیت باشندگان پکتیا را در رابطه با آینده کودکانشان نگران ساخته است. ما هنگام دنبال کردن نوجوانان معتاد به مواد مخدر جهت تهیه گزارش در یک روز 12 کودک و نوجوان معتاد به مواد مخدر را دریافتیم که بین 12 تا 18 سال سن داشتند و به انواع مواد مخدر معتاد بودند اما حاضر نشدند با ما صحبت کنند. از میان آنان یک نوجوان معتاد به مواد مخدر که با نام مستعار الیاس با ما صحبت کرد میگوید که 10 ساله بود که نخست از سوی نزدیکانش به سیگرت و نسوار و سپس به نشه های دیگر معتاد شد.
اول ور بشی چرس کول کیز بند به پاکستان که
در پاکستان با پسران کاکایم در داش خشت کار میکردم. بعضی اوقات برایم یک دو سیگرت میدادن. آهسته آهسته عملی سیگرت و بعدن چرس شدم. حال که نشه نکنم با اندک گپ عصبانی میشوم. سرم درد میکند و درگیر میشوم.
زندگی الیاس پس از اعتیاد خیلی تنگ و تار شده و به دلیل فاصله میان وی و نوجوانان همسن سالش خود را تنها حقیر و ناتوان احساس می کند. وی به دلیل دور ماندن از تعلیم و نداشتن ساعت سالم رنج می برد زیرا نوجوانان همسن سالش از زندگی بهتر برخوردارند.
قبل از اعتیاد به مواد مخدر در میان همسن و سالان خود قوی و پر انرژی بودم اما حال خیلی ضعیف شدیم. با خودم میگویم که کاش من هم همانند آنان صحتمند می بودم. خیلی تلاش کردم که نشه را ترک کنم اما نتوانستم.
این تنها الیاس نیست که در دام اعتیاد به مواد مخدر گیر مانده است بلکه ده ها کودک و نوجوان دیگر نیز در ولایت پکتیا در کنار نسوار و سیگرت به انواع مواد مخدر معتادند اما خانواده هایشان از آنان خبر ندارند و برای تداوی آنان تلاش نمی کنند. دکتر محمد عارف رئیس شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان پکتیا میگوید تعداد معتادان مواد مخدر در پکتیا بیشتر شده و این وضعیت بالای کودکان و نوجوانان نیز تأثیر گذاشته است.
تعداد معتادینی که سنشان از 20 بالا است در ولایت پکتیا بیشتر شده است. حال آنکه تعداد بسترهای تداوی در شفاخانه ما خیلی کم است و شفاخانه و امکانات برای تداوی کودکان و نوجوانان معتاد وجود ندارد.
مسئولان شفاخانه 20 بستر تداوی معتادین میگویند چندین بار برای حل مشکلات به وزارت صحت عامه پیشنهاد دادند، اما تا حال پاسخ مثبت دریافت نکردند.
در گزارش شنیدیم که شمار نوجوانان معتاد در پکتیا بیشتر شده، اما امکانات تداوی آنان وجود ندارد. مسئولان شفاخانه 100 بستر تداوی معتادین در ولایت هلمند میگویند آنان تا یک سال با معتادینی که در این شفاخانه تداوی میشوند روابطشان را حفظ نموده و برای حل مشکلاتشان با آنان همکاری میکنند. این که ویژگی های دیگر این شفاخانه چیست، چی نوع خدمات را به معتادین ارائه می کند و در تداوی معتادین با چی مشکلات روبرو است، همکار ما محمد عیاض ترنک در این رابطه با دکتر محمد زکی بیانی کارمند این شفاخانه صحبت کرده است و در ابتدا از وی در رابطه به شیوه تداوی معتادین در این شفاخانه پرسیده است.
شیوه تداوی در شفاخانه 100 بستر قسمی است که به شکل بستر و به شکل تداوی در منزل این شفاخانه فعالیت میکنه. در داخل شفاخانه خوب مریض را توسط تیم صاحبی و آقای عامه مریض را جذب میشه به شفاخانه. بعد از اینکه معاینات لابراتواری شد به داخل بستر میشه تا 45 روزه و در قسمت خونبیز یا تداوی در منزل کسایی که فرضاً نظر به مشکلات یا نظر به خواهش خودشان نمیخواهد که در شفاخانه بستر شود، سوشال ورکرای ما هسته، همیشه روزانه دو روز بعد از اینا احوال میگیره و در ضمن هفته یک دفعه اینا را بخواهیم به شفاخانه تا ببینیم پیشرفت تداوی را و به پایوازش تاکید میکنیم که در نظارت مستقیم پایواز باید دوا خورده شود و پیشرفت تداوی را هفتوار چک میکنیم.
چگونه یک معتاد میتواند خودش را در این شفاخانه بستری سازد؟ اگر در رابطه با پروسه آن معلومات بدهین.
یک تیم مکمل و مسلکی صحی ما به خاطر آقای عامه هفته دو بار در ساحه میره و در اونجا مریضا را تشویق خود میکنه که به شفاخانه بیاید و در ضمن خود یک تعداد مردم هم مریضای خود میاره. بازیره که آوردیم در اینجا اول در قسمت ازی سرش کار میکنیم که باید مواد به تدریج کم کنه تا که در مرحله سمزدائی مشکل زیاد نکنه. وقتی که ثبت نام شد بعد از او باز برش معاینات لابراتواری میتیم و معاینات لابراتواری را که آوردن بعد از او این مدت 45 روز در شفاخانه بستر میکنیم.
معاینات لابراتواری چی قسم معاینات است؟ مثلا چی چیزهایشان معاینه میشه؟
در معاینات لابراتواری فرضاً دو درج است که مریضای مصاب امراض ساری یا مریضایی که به یک دیگر نفر سرایت میکنه مثل زردی، سیاه و فرضاً HIV و همچنان TB 5 نوع معاینات است. این را که معاینات کردیم باز خوب مطمئن شدیم که اینا در وقتی بستر شدن یک به دیگر ایتو یک مریض ساری نداره و مطمئن شدیم بازی رو میگیریم بستر میکنیم. اگر یک معتاد مرض HIV باشه این را باز به سنتر HIV که در قندهار است در اونجا معرفی میکنیم. مرض TB که بود او را باز میریم امراضش در اینجا کلینیکای هست که امراض TB را تداوی میکنند. باز امراض اونا در ارتباط میشیم و دوایش میاریم اما نظارت مستقیم در شفاخانه اینجا تطبیق میکنیم.
اگر در رابطه با خدماتتان با معتادین داخل بستر معلومات دهید.
برزنا طبق تقسیم اوقات و طبق پلان مریضا در مرحله سمزدائی تا 15 الی 22 روز اینا در مرحله سمزدائی قرار داره که فقط ویزیت از این مریضا صورت میگره و به خاطر دیدی مرحله اینا بسیار یک حالت دردناک داره، درد عضلات داره، برزنا دوای مورد ضرورتشان بود برزنا تجویز میکنیم و بعد از اینکه مرحله سمزدائی خلاص شد مرحله احیای مجدد یا رهاب شروع میشه. در مرحله رهاب باز یک تیم مکمل صحی که متشکل از دکتران، نرسان، روانشناس، کارمند اجتماعی اینا میباشه و هر کسی مدیر قضیه دو سه مریض میباشه. اینا هر روز برش مشوره افرادی میتن، مشوره گروپی میتن، در ملاقات های فامیلی مشوره فامیلی بر فامیلش میتن. باز طبق تقسیم اوقات بر از اینا از طرف نوکری والایی که بود صبح و عصر برشان سپورت داده میشه.
برنامه ایتان برای معتادین پس از تداوی چیست؟
همه معتادین که از شفاخانه رخصت شد اینا در برنامه تعقیبی قرار میگیره و زیر تعقیب میباشه و همیشه از طریق تلفن یا اگر در دسترس بود بریم اینا رو تعقیب میکنیم. به خاطر از اینکه بر ما ثابت شده که مشوره خیلی مفید است، به شرطی که به صورت منظم و موقع برای مریض این مشوره برسه. ولی کمی و کاستی وجود داره که شاید با سعی و تلاش ما رفع شود.
در بخش تداوی معتادین با کدام مشکلات شما روبرو میشین؟
مشکلات ما زیادتر نبود بستر و کفایت نکردن بستر است. و دیگه مشکل ما این است که بر از اینا ما در تلاش هستیم که اینا باید یک تعلیمات حرفه‌ای را در شفاخانه یاد بگیره که متاسفانه این بخش فعال نیست. ما امیدوار هستیم که این بخش هم فعال شود. دیگه در قسمت تکنیکی شفاخانه فرضاً برق دولتی ما نداریم، چون از خود شهر 16 کیلومتر فاصله داریم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید و حال از حبیب الله می شنویم که دکان موبایلش را در بدل چی از دست داد. حبیب الله 29 ساله باشنده کابل قبل از اعتیاد به مواد مخدر دکان موبایل فروشی داشت و در یک روز تا 2000 افغانی نیز کمایی میکرد. اما وقتی به مواد مخدر معتاد شد از کار باز ماند و دکان نیز از دستش رفت. اینکه چرا حبیب الله به مواد مخدر معتاد شد و در زمان اعتیاد با چی مشکلاتی روبرو شده، در این رابطه به همکار ما محمد ایاز تنک قصه کرده است.
پیش از اینکه با مواد مخدر مبتلا شم، کار بارم هم رنگمالی تعمیرات بود. بسیار زندگی خوش داشتم، خانم داشتم، دو فرزند داشتم. یک از دوستان یک روز شیشتم به من گفت که بیا امروز ما تو یک جای میرم. من در میگم اندیوالی بند موندم، خیستم که از این رفتم. این مرا برد راست پول سوخته. از اوج چهار پول شیشه گرفت، مرا گفت بیا من امروز شیشه میزنم. همه بود کنم گام بدبختی ما شروع شده. این 6 سال شد معتاد شدم. خانواده از ما جگرخون، کار بار، زندگی از پیش ما رفت. پیش از این که مواد مخدر استفاده نمیکردم تقریبا در حدود روز 2500 کار اجاره میگرفتم. بعد از این که عملی شدم هم تا یک سال دو سال خوب بود، کسی نمیفهمید، وجودم تندرست بود، کار چیزا میتونستم، من پیسه رو پیدا میکردم. بعد از این روز برای زایدم کم شده رفت، مصرف خودم هم اضافه شده رفت، روز برای بدبخت شده رفتم، پیسه از پیشم رفت، کار بار رفت از پیشم، دیگر نمیتونستم کار کنم. بالاخره نمو تو زندگیم روز براز پسمان شده را. برخورد خانواده طبعا همراه ادم نساز میشه دیگه. مثلا او یک چیز میفت که مثلا تو همی کارا نکن، من خوم میفتم میرفتم میکردم، یا میفت شب وقت بیا اولادت از ما با سرپرستی تو نیاز داریم. من یک بجه شب دو بجه شب خانه میرفتم و چیز پیسه و زندگی هم پیش من نمیبود دیگه. دکان داشتم از پیشم رفت دمیم دکان موبایل فروشی. بعد از او همراه بیادارایم کار میکردم رنگمالی. اما هر قدر پولی که میشد، اگر 1000 پا کار میکردم 300-400 از این مصرف عمل خودم میشد، 400-500 شده خانه میدادم. قرضدار مردم شدم، مابریم پیش مردم رفت. در طول روز 4 ساعت دکان میرفتم. از ساعت 8 صبح در خانه از خانه میبرامدم تا 2:30 بجه زر پول سوختنش هم میکردم. بعد از او میرفتم دکان تا 12 بجه. بعد 12 بجه می آمدم اینجا نشام میکردم تا ساعت 4 بجه. ما در طول روز وقتی که در عمل آغشته شدم به 3 ساعت دکان می رفتم. روز به روز مال دکانم هم سرمایه هم رفت هم مفادش، روز به روز عدس داده رفتم تا بالاخره که دکانم از پیشم رفت. بعد از مجبور زن اولاد در سیری و گشنگی تر میکرد، خیلی با جنجال چیزا بدبختی ها یک شب روز تر میکردم. سابق از روی روانی ساعت من بدم، مثلا در یک مجلس میشتم از خود همه چیز حفاظت نتانستم، از صحت خود، از تن خود. دیگر در عمل که باشه و همه چیز از تن تا مسپشت میره، آبروی تا میره، عزت تا میره. مثلا او قدر که قدرت گپ زدن سخن شنیدن و مردم از سابق داشته مال ندارم، بچه که از حالت روی روانی خیلی ضعیف شده. بعضی وقت که مثلا پیسه کار نمیتونستم، یا خمار میبودم سر کار رفتن نمیتونستم، مال خانه رو سودا میکردم، لباس جان ما متاع تو بخش شده سودا کردیم، نشه کردیم.
خاطره حبیب الله از زمان اعتیاد به مواد مخدر را شنیدیم. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این بخش درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که کبیر همراه با چند تن از دوستانش به یک ولایت دوردست به خاطر نیش زدن تریاک می روند. اما چند روز بعد جسد وی را به خانه‌اش می آورند. این که کبیر چگونه و از سوی کی به قتل رسید، این همه را در این درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافی همت آن را تهیه کرده است.
کبیر جان، تو دروازه را تک تک که من امی موترسکل را گوشه کنم.
سعی سه را تک تک میکنم.
جوان استاز تا نمیفهمه کما بزور تک تک کن.
ایه نه قیده پسل کن.
کی بود؟ ایه نه آمدم.
ایه نه دیده که شنید.
سلام علیکم مانه نشی کبیر.
خیری بینی تو مانده نباشی.
خفار تو مانده نشی. زنده باشی خودت مانده نباشی لالا. خدا خیر کنه خیرت خوب باشه.
گپ از این قرار است که یک جور کالای طبیعی که میریم بخیر.
زورا ورا این خوب بگوین که کجا میریم به؟
پشت کار میره.
پشت کار؟ کار چی؟
نیش زدن تریاک میره مو بیدر.
یارا اگه راست بگویم من کار نمیکنم.
بخیالم پیسه دار شدی که کار نمیکنی چطور؟
نه بابا کجا پیسه دار شدیم، مردم یک قریه استیم، شما خو مرا میشناسین. از شما هم که من غریب استم، اما این کار خطرناک نمیکنم.
چطور خطرناک است؟ او بده
در ولایت ما خو کشت کوکنار نشده. شما حتما در کدام ولایت ناامن میرین؟ شب و روز اونجا جنگ میباشه. بگو من خودکشی کنم؟ در همین نزدیکی ها پشت کار میگردم، همین من مصروف پشت کار گشتن هستم.
او بیادر از کار اینجا چیز جور نمیشه، پیسه نیش زدن زیاد است. 20 روز کار کو چند ماه قرار در خانه بیشی و مصرف کده برو.
یارا هرچقدر که زیاد باشه ارزش زندگی آدم نداره. دیوانه خو نیستم که با دست خودم خدا بکشم.
بیا ترسو نمیمری، ما که نمردی تو را ولگیت بلا بزنه.
شما دیوانه شدین، من خود دیوانه نیستم.
خود تو که نمیری، خیمه با اجازت رفتم. با مور خدا
دمرایتان خوبی برین، خداحافظتان. غفار تو اینجا چی میکنی؟ تو کبیر خود چند روز پیش نیش زدن رفته بودین، چطور که قضود اومدین؟
هی گمش کو انور جان، پرسان نکو، خانه ما خراب شد.
چرا خدا خیر کنه چی گپ شده؟ اوهو این کالای چرا خون پر است؟
پرسان نکو، اگه گپ تر گوش میکردیم اول گلوار بچه قریه ما کشته نمیشد.
نفهمیدم، واضح بگو چی شده؟
کالایم به خون کبیر آلوده شده.
چی؟ به خون کبیر؟ چرا کبیر چی شده؟
وقت به نیش زدن تریاک رفتیم، 3 روز کار کردیم، خوب خوش و خوشحالم بودیم. مگم روز چهارم نیروهای حکومتی آمدن، یک طرف حکومت و طرف دیگهشان دشمن بود، ما در بینشان گیر مانده بودیم.
خوب با چی کردین؟
چی درد سر بتومد، باران و مرمی شروع شد، کلگی دویدن، تنها ما و کبیرم اونجا مانده.
خوب با چی کردین؟
ما پرود کردم و کبیره گفتم که پرود کن. همین گپ من خلاص نشده بود که یک مرمی در سر کبیر خوردم. جای شهید شد بسره. تا شام جنگ روان بود، شام در تاریکی کبیر پشت کردم و با یک عالم تکلیف سر سرک رساندمش. دیدم که هیچ موتر پیدا نمیشه.
او خدا چرا موتر پیدا نمیشد؟
مردم میگفتن که مخالفای حکومت در راه و سرک ها ماین فرش کردن. یک ساعت پیاده روی کردم، ایلک یک موتر پیدا کردم. این امروزو مرده کبیرم آوردم.
حالا جنازه کبیر کجاست؟
جنازه بیچاره در خانه است. با برم سر قبرستان که برای بیچاره قبر بکنم.
خدا ببخشش اولادای ریزه ریزه و زن جوانش مان. خوغی تو غی برو، من یک دفعه خانه میرم، پسان باز سر قبرستان میایم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.
کاروان زهر.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiam.